دار صدمه میشه. ما امروز چنین کاری نکردیم. ما اگر در جامعه میبینیم جوان جامعه دین گریز میشه، اخلاق گریز میشه، مقابل پدرش میسته، مقابل مادرش میسته، ما این فرهنگ براش ایجاد نکردیم. 50 سال پیش بود. شما الان کسی روزه خاری کنه چیکار میکنن؟ تازه اون یکی میاد میگه که مادر غذا هم میخوای برات بیارم. در خاطرات یکی از شاهزادگان قاجار مال 110 سال قبل دیگه من میخوندم، میگفت من اتفاقی افتاد مجبور شدم روزمو خوردم. گفت خواهرم فهمید، خواهرم به مادرم گفت، مادرم به پدرم گفت، طوری شد در خانه از مجموعه ندیمان و خادمان و افراد متعلق به خودمون هیچ کسی با من حرف نمیزد. چرا؟ من روزه خاری کردم، تازه غیر عمد. میگفت ظرف غذای من رو جدا برام میآوردن جای دیگه، میدیدم جلوی چشمانم که ندیمان و خادمان ظرف غذای من رو خاکمال میکنن، یعنی نجسی. خب ببینید این نوع رفتار اون روز امروز چی میشه که بعد میبینیم مادر خانواده، پدر خانواده به جای اینکه بیاد به بچهش بگه روزه بگیر، خودش علنی داره روزه خاری میکنه. بچه گوش نمیکنه دیگه، این بچه دیگه اخلاق براش مطرح نیست. پدری که تلفن رو ور میداره وای میسه، مثلا گوشی رو گرفته دستش زنگ خورده، فلان چیز رو میخوان تو گوشه خونه است، میگه نیست نداریم. حالا هرچی به بچهش بگه پسرم راستگویی حرف نداره. بچه اخلاق عملی داره یاد میگیره، از پدر و مادر داره دروغی رو یاد میگیره. لذا کار دین و کار اخلاق با همه، هیچ چیزی از همدیگه جدا نبوده. و برای ساختن یک دنیای با آرامش و متانت لازمش اینه آحاد مردم رحم کردن به همدیگه رو در وجود خودشون زنده کنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته خب همونطور که میدونیم در مقولات دینی و موضوعات دینی باید خیلی دقت کنیم که دچار افراط و تفرید نشید. اینو بر اساس همون حالا داستانی که فرمودید قاعدتا
حتما همینطوری.
بله. خب ممنونم از شما سرکار خانم دکتر چینیچیان. برای اینکه بتونیم یک جامعه اخلاق مدار داشته باشیم و بتونیم جهانی اخلاق مدار داشته باشیم، چه اقداماتی باید انجام بدیم، حالا چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی؟
در رابطه با پاسخ به این سوال، خب طبیعتا من در واقع زندگی فردی رو از زندگی اجتماعی با به حالا نگرشی که دارم جدا نمیدونم و قائل بر این هستم آنچه که در جامعه اتفاق میافته از همین افراد هستش که به گونه حالا درست یا غلط تربیت میشن و اینکه از سوی دیگر جامعه هستش که باید افراد رو به سوی اخلاق مداری فضیلتمندی هدایت بکنه. من فکر میکنم که باید در واقع به نظر من صاحب نظران، اندیشمندان، تاثیرگذاران، خطیبان، مبلغان مذهبی، اساتید دانشگاه در هر حوزه‌ای بیان این رو در سطح ابتدا به ساکن در سطوح اندیشه تفکر مطرح کنن، حالا بهش کرسی نظریه پردازی میگن، بهش آزاد نمیدونم، این رو بیان مطرح کنن. در واقع از اون حوزه هست. شما آنچه که کارشناس محترم فرمودند رو با مثالهای بسیار شیرین هم فرمودن، ابتدا شک نکنید که از دالان یک اندیشه عبور کرده، از دالان یک تفکر عبور کرده تا رسیده به اینجا. بنابراین بیان پایه های این موضوع رو محکم کنن. یکی از مسائلی که مطرح هست همواره، لاغر من میتونم این رو بگم، در جامعه خودمون، در جامعه ما همواره نگاهی هست به اون سمت، نگاهی هست به غرب، که اینها بسیار در خیلی از حوزه ها پیشرفته هستن. شاید علت این هستش که حوزه دین و اخلاق رو از موضوع زندگی عمومیشون، حوزه عمومیشون جدا کردند. خب بر اندیشمندان واجب هست که بگن که خب دیگه حالا این هم به چالش رفته. در حال حاضر من بسیار در میتونم بگم که در واقع تشنه این بودم از ابتدای بحث که این رو بگم که جهان غرب با یک چالش بزرگی روبرو شده. و فیلسوفان آن دارن این چالش رو به نحو احسن سعی میکنن پر کنن. گاهی اوقات قبطه میخورن که چرا ما این کارو نمیکنیم. این فیلسوفان این خلأ رو با دین و اخلاق دارن پر میکنن. یکی از مکاتب خیلی معاصر، یعنی در واقع بنیانگذارانش در حال حاضر در دانشگاه دارن تدریس میکنن، مکتب جماعتگرایی هست با که با کتاب در پی فضیلت مکینتایر مطرح شد و با محدودیت عدالت مایکل سندل در واقع به اوج رسید. اینها اومدن ابتدا یعنی کارو ریشه‌ای کردن. اگه لیبرالیسم با انسان محوری، با سکولاریسم، با جدا کردن حوزه دین و اخلاق از زندگی زیست بشر، حالا از فردی و جمعیش، از زیست بشر آمده جدا کنه، خب ما باید ابتدا اول اون لیبرالیسم رو زیر سوال ببریم، انسان محوری افراطی رو زیر سوال ببریم، بی‌طرفی دولت‌ها نسبت به ارزش رو، خب یک دولت نحیفی نباشه، یک اخلاق نحیفی نباشه. منظور از دولت نحیف یا اخلاق نحیف در واقع اخلاقی که بر هیچ ارزش و فرهنگ و دینی استوار نیست، فقط یک اصول عامی رو میگه، یک اصول عامی که بر عقل سازگاره، اصولی که در واقع میشه گفتش که کانت و رالز اون رو خیلی نهادینه کردند. اینها اومدن این خیلی با زبان عادی، شاید دیده باشید درسای آقای مایکل سندل رو، درسای عدالتش رو، خیلی عادی اومده سوال میکنه، مثلا سوالای خیلی معمولی در سطح جامعه، در سطح خیلی پایین و فردی، هم برای عموم هم برای خواص. برای مثال سوال میکنه، میگه شما یه سوار یه اتوبوس شدی، این اتوبوس داره چپ میکنه، ترمزش بریده، راننده هستی، این ور یک نفر ایستاده، اون ور چهار نفر ایستاده، حالا باید به کجا بزنی؟ یه 16 نفرم توی اتوبوس نشستن. شروع میکنه مغز رو به اینکه فکر کن در این باره. یه بعد میاد تو بطن جامعه سوال میکنه که شما یه فردی رو که عملی یا انتحاری میخواد انجام بده جز همین گروه های افراطی، اون رو گرفتی و حالا باید میدونی که در فلان دانشگاه که 3000 تا دانشجو هستن میخواد یه بمبگذاری کرده، تا کجا میتونی شکنجش بدی؟ حالا شکنجش دادی، جواب نداده، آیا مجاز هستی از لحاظ دینی، از لحاظ اخلاقی همسرش و دخترش رو بیاری جلو شکنجه کنی؟ پاسخهای متفاوت داده میشه. خیلی خب شروع کردن اینها، این فلاسفه شروع کردن این کار رو انجام دادن و بعد چند تا پیشنهاد کردن. یکی این که گفتن که انسانی که از خودش روایتی نداره، داستانی نداره، چگونه میتواند زندگی مطلوب رو ترسیم کنه؟ خیلی عالیه. ببینید این چیزی که من دارم میگم در جامعه اسلام ایران ما نیست این صحبت ها، و میگم تشنه این بودم که این رو بخواهم بگویم که یک سری بیایم فراتر بیاندیشیم، شروع کنیم پایه‌های فکری رو. آقای مایکل سندل از دانشگاه، از کلاس دانشگاه میزنه بیرون و در پارک، در استودیو با مخاطبان 5000 نفری به همین زبان راحتی که من صحبت میکنم صحبت میکنه. میگه آقا شده اگر تو داستان روایتی نداشته باشی، منظور از داستان روایت چیه؟ دینی نداشته باشی، فرهنگی نداشته باشی، تاریخ و گذشته نداشته باشی، سنتی نداشته باشی، چجوری میتونی زندگی خوب و ترسیم کنی؟ انسانی که در انزواست و بعد از همین منظر اتفاقا به امر به معروف و نهی از منکر میپردازه، میگه به عنوان یک انسان فردگرای منزوی لیبرالیست که در فقط به خودت میاندیشی و از بالا به غایاتت نگاه میکنی، هر جا که لازم شد این غایاتت رو تغییر میدی، تو چگونه میخواهی بهترین جامعه رو ترسیم کنی؟ اصلا در اون جایی نیستی که جامعه رو بخوای براش غایات رو تصور کنی. بنابراین نهایت من عرضم رو تموم میکنم، این که چگونه میتوان به این مهم دست یافت، خب فکر میکنم پایه های فکری باید شروع کنند به تحول.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیم، مجدد در خدمت شما عزیزان هست.
وقتی میخوام دروغ بگم، وقتی میخوام سهم غذای خواهرم رو بخورم، وقتی موقع امتحان میخوام از روی برگه بغل دستیم تقلب کنم، وقتی پشت سر کسی که خودش کنارم نیست غیبت میکنم، توی تموم این وقتا یه چیزی توی سرم میپیچه، یه صدا، صدای آقا جونم وقتی که میگفت بچه شیه باید حواسش به کاراش باشه، یا صدای خانم معلممون وقتی که میگفت از ویژگی های یک انسان با اخلاق اینه که دروغ نمیگه، توی زندگی دیگران هم سرک نمیکشه. بچه که بودم گمون میکردم فرق دارن با هم، این که با اخلاق باشی یا این که دیندار باشی دوتا چیز جدا از همن. اما بزرگتر که شدم دیدم پیامبرمون، پیامبر مهربونی ها که راه و روش زندگی رو دین رو نشون ما دادن، خودشون اول معلم اخلاق بودن. اصلا شاید دلیل خدا هم برای انتخاب محمد ابن عبدالله به پیامبری همین بود. چه انتخابی قشنگتر از این که یه فرد با اخلاق شروع کننده یک دین و آیین الهی باشه.
اینه که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود نگاه به ظاهر افراد و ظاهر اعمال اونها نکنید، بلکه بیاد نگاه بکنید به صدق الحدیث و اداء الاعمال. ببینید چقدر راست میگه و چقدر امانت دار.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. خب ادامه برنامه رو میشنویم. در خدمت حاجی بهاری هستیم. حاجی یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید تا انشالله برنامه رو به پایان ببریم.
این رو من محضر شنوندگان عزیز عرض بکنم که محصول این بحث و محصول این موضوعی که امشب مورد مداقه قرار گرفت توسط سرکار خانم دکتر و از تالی و اشاره‌ای هم که حالا ما بهش داشتیم، باید این رو گفت که پروردگار عالم به وسیله مجموعه انبیاء خودش و ائمه سلام الله علیهم اجمعین اون لازمه فکر و لازمه تولید علمی اخلاقی و دینی رو به ما تحویل داده. ما فقط و فقط باید این رو کاربردیش بکنیم. کاربردی چطوریه؟ بازم این رو ببینید الگوشو نشون داده. یوسف پیغمبر در یک شهری میاد، در یک کشوری میاد، 3000 سال اینا بت پرستند. یوسف جایگاهش چیه؟ برده است. اثرگذاری یک شخص با رفتارش و با اخلاقش، اخلاق فردیه. این که حالا نظرات مجموعه این افراد، ابن خلدون در مقدمه خودش به جریان مدینه فاضله که اشاره میکنه، مدینه فاضله رو مدینه دنیای غرب نمیدونه. مدینه ایست که یوسف پیغمبر داره ایجاد میکنه، پیامبر رحمت داره آدرسشو میده. نگاه بسیار قشنگی داره ابن خلدون در مقدمه خودش، خیلی عالیه. تو این جامعه شناسی که انجام میده میگه خود جامعه امروز احتیاج به این داره. بله سرکار خانم ایشون خیلی قشنگی فرمود که خود کسی که هنوز خودش هیچ سابقه ای نداره، هیچ چیزی رو انجام نداره، چطوری میخواد الگو برای دیگری بشه؟ خداوند بنده میفرماد من کسی رو دارم به تو میدم که این اصلا الگوی تمام عیاره، تمامی آنچه که تو احتیاج داری برای رشدت من در وجودش قرار دادم. من به نظرم جامعه امروز باید برگردد به اون محوریت اصلی، یعنی محوریت خدا محوری، و در زیر چتر خدا خودشو قرار بده. گرچه همه ی عالم پشت به خدا هم بکنن، به ذات کبریاییش هیچ خللی وارد نمیشه، اما در زیر چتر پروردگار عالم اگر قرار بگیرن، پروردگار عالم قول داده که اینها رو اوج بده، همانطوری که با یوسف جامعه ای را به اوج رساند که یوسف 150 سال عمر کرد، 100 سالش در اون جامعه، 120 سالش حکومت کرد.
بسیار عالی. ممنونم از شما بزرگوار، همچنین سرکار خانم دکتر چینیچیان، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
برنامه دین در دنیای مدرن رو شنیدید، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید. بزرگ مرد علی، ای کرامت همیشه جاویدان، ای برتر از اندیشه افلاک و فراتر از گمان خاک، ای نفسهایت بهاران یقین، اشکهایت جوی باران ایمان، ای زاده پاک، ای قتیل محراب، ای خروشان تر از اقیانوس عشق، ای بزرگ مرد، از عطر جان فزایت خوبی ها جان می گرفت و مهربانی ها سایه گستر می شد. ای بزرگ مرد که دستان مهربان تو سایبان یتیمان بود، رفتی و دل سجاد و محراب گرفت و سینه ها در جوشش آتشکده داغت سوخت. و چه زیبا رفتی تو که صاحب زیباترین خصلت ها بودی، تو رفتی، اما زیباترین واژه خلقت، رساترین بانگ عدالت، مرتفعترین قله انسانیت و محکمترین دژ بندگی تا ابدیت خواهی ماند.
واقعا دستشون دردن هایش که این کار نمی کرد. من فکرش هم نمی کردن یه روزی آزاد داشتن، فکر می کردن تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
با شماره گیری 3780 3558 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
انشالله که همه ما در ماه رأفت و مهربانی، ماه مواسات، ماه مبارک رمضان بتونیم به هم نوعام و اونهایی که نیازمند هستن بیشتر و بیشتر کمک بکنیم و این خدمت رو در راه خدا داشته باشیم که در ماه رمضان، ماه مهربانی ها، ما هم گوشه ای از مشکلات هموطنان عزیز رو حل بکنیم، هرچند با کمک های کم. انشالله که موفق باشید در این راه، ما و شما و خداوند همه ما رو کمک بکنه. اما روزهای پیش رو، روزهای پایانی ماه خوب خداست و جمعه آخر یعنی روز قدس. ای قدس، به زودی تو نفس خواهی کشید در هوای معطر و پاکیزه و گازهای اشکاور گلوی صهیونیست ستمگر را در خود مچاله خواهد کرد. امروز دنیا تاریخی را شهادت می دهد که کلمه به کلمش از خون است، تاریخی که با چکمه و سرنیزه نوشته شده است. ای قدس، ای مأمن رفیع پیام آوران صلح و آزادی، میادگاه مبارک عشق و حماسه و ایمان، نام تو با تمام دلها پیوند خورده و بر زبان تمام زمانها جاری است. ای فلسطین، ای وطن حماسه و عشق، ای سرزمین حادثه و طوفان، تو برخواهی خواست در سپید دمانی بزرگ، آنگونه سربلند که ردپای اشغالگران نیز از پیکرت پاک شده باشد.
ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجه‌ش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
Don't روز قدس روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاریم. روزی است که باید جامعه مسلمین همه اظهار وجود کنند و هشدار بدن به ابرقدرت‌ها.
صدای سنگ را بشنو که در هنگامه‌ای پرشور می‌خواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. نگاه غنچه را دریا که میگوید به باغ زخمی زیتون، نسیمی با دلی مسرور میخواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند.
پیر بیدار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مناسبت روز قدس فرمودند: روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد. گرامی می‌داریم این روز بزرگ رو و همچنان با افتخار از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک میشیم و دقایقی بیشتر تا 22 افطار ماه مبارک رمضان، ماه خدا، باقی نمونده. ماهی که سبد سبد عاطف و احساس رو یادآور میشه به ما تا لحظه هامون رو با نیازمندان، با فقرا تقسیم کنیم، یادآور بشیم نعمتهای خدا رو و سپاس داشته باشیم از این همه مهربانی و بخشش الهی. بشنویم پناه بر خدا به مدت 5 دقیقه.
تعجب